سلام علیکم و رحمت الله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تربیت فرزند مستلزم این هست که ما بدونیم از قبل از ازدواج چه مسائلی در واقع تأثیر دارند در پرورش یک فرزند خوب و شایسته. موضوعاتی که در سلس بارداری باید مورد توجه زوجین قرار بگیره رو من از دیدگاه روانشناسی و بعضی نکاتش که مربوط به مسائل جسمانی هست رو انشاءالله عرض خواهم کرد. یکی از اصول رشد این هست که دیگه برگشت پذیر نیست، بنابراین ما باید آگاه باشیم که در این مقطع سنی رو چه زمینه‌هایی دقت کنیم، تربیت رو در چه زمینه‌هایی سوق بدیم تا انشاءالله از این زمان بهره کافی رو ببریم. شما می‌دونید که ثلث اول بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام ساختارهای اصلی جنین توی این ثلث شکل می‌گیرن. بنابراین باید خیلی به دقت این نکات و دستوراتی که اینجا میاد زوجین سعی کنن که اونها رو اجرا کنن. خب موضوع اول اینه که تمام ساختارهای جنین در حال شکل‌گیری است، بنابراین لازمه که از طریق تغذیه تمام اون ساختارها بهشون در شکل‌گیریش کمک بشه. بنابراین مواد غذایی رو باید در اختیار خانم گذاشت و ایشون هم مجازن همه چیز بخورن، الا در یک چیز احتیاط کنن، نه این که نخورن. اون چیه؟ بله؟ اون که حتما هست، اما تغذیه چی؟ اونم حتما تغذیه. نه، هر کس گفت جایزه داره، اون تغذیه نیست. آفرین، نمک. در خصوص نمک باید احتیاط کنن، نه این که نخورن. چون میدید ما نمک چی داریم؟ یوددار داریم. یود به درد چی میخوره؟ تقویت هوش. البته فقط در نمک نیست، در میوه‌جات، سبزیجات یود فراوان هست که باید مصرف بشه، ولی در نمک باید احتیاط کنن. چرا؟ به خاطر اینکه فشار خون رو میبره بالا. جنین هم از طریق خون مادر تغذیه میشه، از طریق بند ناف و اینا که حالا مربوط به سن تولد تا یک سالگی اینا میشه. برابر این چون فشار خون میره بالا، غلظت خون افزایش میکنه، مواد غذایی از طریق خون راحت نمیرسه. به این دلیل احتیاط باید کرد. یه نکته ای که تو تغذیه گفت باید برای توضیح بدم اینه که همسر موظفه که مواد غذایی رو فراهم کنن با آگاهی و علم خودشون و اینا رو بذارن توی یخچال و در اختیارشون بگذارن همسر مصرف کنن. خیلی هم توی این قضیه سختگیری نکنن. حالا اگه پول ندارن من نمیدونم، بالاخره از هر جایی هست باید تهیه کنن. خواستیم پدر نشد و پدر شدن مشکلات داره، باید زحمتاشو متحمل شد و تعارفات کنن و ایشان هم مصرف کنن. ممکنه ناز کنن همسر ما، ما باید نازشون رو باز بخریم. ایشان ناز نکنن من میخوام ناز کنم. بنابراین باید که ما توی زمین ها سرویس های روانی هم بدیم. دوم، رسیدگی کامل روانی عاطفی، اهم از سرویس عاطفی، مهربانی، بیان عواطف و فراهم کردن شرایط چی؟ دلخوشی. اینا رو وظیفه مرد خونه است. خب پس رسیدگی کامل روانی عاطفی. بیان عواطف، فراهم کردن شرایط دلخوشی از هر راهی که این خانم احساس خوشحالی کنه، شاد باشد توی دوران. ببینید از هر راهی ما باید مکن. از خریدن حتی ممکنه مثلا نمیدونم یه جفت جورا، یک نمیدونم وسیله آیشی، نمیدونم هر چیزی که دوستن، ما براشون فراهم کنیم که خوشحال شن. نکته بعدی کنترل ملاقات ها و ارتباط های خانم هست. کنترل ملاقات هایی که میگیم بیشتر منظورمون ملاقات هایی هست که اینها استرسان، خیلی خوب ملاقات های فشارزا. تمام ملاقات هایی که این خانم دوست نداره باید به همسرشون بگن، با کمک همسرشون اون ملاقات ها رو کنترل کنن، حالا هر کس میخواد باشه. دلیلش اینه که از این آدم رو وقتی که میبینن کل وجودشون رو استرس میگیره. استرس بدیش اینه که وقتی او وارد شد، خیلی خوب از نوک سر تا نوک پا رو چیکار میکنه؟ منقبض میکنه، انقباض میده. انقباض های مکرر خب رحم هم میگیره، بنابراین ممکنه خدای نخواسته منجر به چی بشه؟ سقط جنین شه، سقط نشه، بعد شکلی سازی اتفاق بیفته. بنابراین ملاقات های استرسا کنترل. پس تمام ملاقات های استرسا باید کنترل شد. خب چهارم، قطع مجازات زناشویی به منظور جلوگیری از همون استرسورها و انقباضهایی که خدمتون گفتم. پس اینا رو باید دقت کنیم. فعلا هرچی گفتن دست بالا، خیلی خوب فعلا ما چشم تا یک روزی جواب بده. خیلی خوب، البته یک روزی نخواهد اومد انشاءالله. راه های غیر مستقیم داره که من براتون بعد خواهم گفت که چطور از راه های دیگر ما این فشارهایی که از جانب خانم یا دیگران به همون وارد میشه اینا رو تخلیه کنیم. چون میدونید استرس وقتی که اومد، اگر همسرها کارهایی بکنن که جالب نیست، نمیدونم سرشون رو بذارن رو گوشه روی به اصطلاح شکم به خانم، آی نمیدونم اظهار خوشحالی کنن از اینکه بچه دار شدن، این خانم یعنی رفت حاشیه دیگه بیچاره. دقت میکنید خودش برای ما مهمه. اگه ایشان راحت بودن، احساس آرامش کردن، اون بچه هم بعد مراحل تحولش رو خوب طی میکنه. و الا اینکه اگر اون احساس کنه دیگه موجود اضافه ایشون شد. ببینید پس این خیلی حواستون باشه. بله، ارتباطات سکسوالیته در 3 ماهه اول ممنوعه، مگر با تکنیک های خاص یا مشورت با چی از کنم حضورتون که متخصص. دلیلش تو پرانتز اومده استکاک، استکاک پیش میاد سقط میشه جنین، بنابراین باید خیلی مواظب بود. اختلال در خواب و اشتها به وجود میاد که باید هر دو آمادگیشو داشته باشن. اختلال در خواب و اشتها در چه جهتی؟ در چه جهتی؟ 3 ماه اول ها. آفرین، آره، هم اشتها هم خواب عزایش پیدا میکنه. اون نکته که فرمودید ما رو سلس آخر، آره. پس هر دوتاش در جهت افزایشه. خیلی مورد 8، استعمال دارو ممنوعه که اشاره کردید، مگر با نظر پزشک. خب یک کم بدین لطفاً بالاتر. خب بعضی از داروها مگر با نظر پزشک، منظورم ویتامین آ. ویتامین آ لازمه بعضی وقتا، چون همین که خانواده ها شنیدن دارو ممنوعه، دیگه داروی خوب حتی ممکن نخورن. اینطور نیست. داروهایی که لازمه برای جنین بعضی وقتا پزشک تجویز میکنه، اونا رو با خیال راحت مصرف کن. دلیلش اینه که بعضی از جنین ها نسبت به دارو تأثیر پذیریشون بیشتره. داروها برای جنین یک به اصطلاح میزانش یه حالت بحرانی ایجاد میکنه، دوز بحرانی میگن تو داروها، دوز بحرانی. و اون دوز بحرانی ممکنه که اثرات بد بگذاره رو جنین، پس این جهت توصیه به مصرفش نمیشه. قبلا هم براتون عرض کردم، یادتونه گفتم در سلامت کامل تصمیم بگیرند دارای فرزند بشوند، چون دیگه بعد از اینکه بچه دار شدن ما نمیتونیم خیلی از بیماری ها رو درمان کنیم، پس اینو بهش عنایت کنیم. انجام کارهای غیر سنگین بلا مانع، غیر سنگین این کلن کار برای خانمی که باردار هستن اشکالی نداره، ولی کارهای غیر سنگین. آره، حالا چرا؟ جلوگیری از خستگی. به جالب خود کار خستگی رو رفع میکنه، مخصوصا خستگی های روانی رو. آدمی که بیکاره اصلا خستگی روانیش براش کشنده تره تا مسائل مادیش، این رو دقت کنید. پس کار کلن برای خانم ها خوبه، میتونن کار داشته باشن، توصیه هم میشه. یکی از شرایط ازدواج همینه که هر دوتا کار داشته باشن. اصلا نسبت به جنسیت کودک صلح ایجاد شه تو خونه. آره، از همین موقع باید صلح ایجاد بشه. خیلی مهم که دیگه سر جنسیت با هم دعوا نکنن. اون چیزی که باید برای زوجین مهم باشه سلامت جنینه. اینو دقت کن، سلامتش برای ما مهمه واقعا، که خدای نخواسته اگر سالم نباشه ما خیلی اسیر میشیم. بچه سالم بزرگ کردنش کار سختی، چی برسه که حالا این معضلی هم داشته باشه. همیشه دعاتون از خداوند این باشه که انشالله فرزند سالم و صالح به شما بدن، که جلسه قبل نیت براتون گفتیم یادتونه، این مهمه. حالا من همینجا یه خاطره برای شما عرض بکنم که چقدر دعواها و مشکلات خانواده رو همین موضوع است. یک آقایی به خانمش گفته بود شما اگر رفتی بیمارستان و این بچه دختر بود به ما خبر ندی که من دستشو قطع بود. این واقعیت داره، همینجا اتفاق افتاد. آقا ایشان خیلی با قصه، خودش قصه داره ها، حالا یه قصه هم اضافه میشه. عرض کنم که میره بیمارستان و بچه خوشبختانه پسر بوده ولی دست نداشته. خیلی پزشک میاد بهش میگه که آقا تبریک، اینا دیگه دست ای بچه رو نمیخواد قطع کنی چون پسره، ولی خودش دست نداره. بنابراین یادتون باشه که اون چیزی که از خداوند شما طلب کنید، مخصوصا توی این ایام پربرکتی که هستیم، همین بحث سلامت جنین هست. خب انجام تمرینات ورزشی مجاز برای مادر بلامانه. چرا؟ به خاطر افزایش سلامت مادر و نوزاد. هر دوتاشون تو سلامتشون نقش داره. قوی شدن عضلات کیگل، یه عضلاتی داریم کمک میکنن به زایمان که عمل زایمان تسریع میشه. در یک حالت طبیعی حد اکثر 7 ساعت 6 ساعت 7 ساعت طول میکشه زایمان طبیعی. در کسانی که روابط عاطفی خوب با همسرشون دارن و ثانیاً این عضلات خوب کار کنه، ورزش اینا رو تقویت میکنه. دیگه تنظیم پوستچر مادر، وضعیت ظاهرش خیلی مهمه. خیلی خانم‌ها رو دیدید ماه نهم مشخص نیست اصلا اینا باردارن، نه اینکه جنین کم وزن باشه، اینا ورزشکارن. یه خانمی برای من میگفت ژیمناستیک کار بود، گفت آقای دکتر من در طول 9 ماه بارداریم و تمرینات ورزشیم قطع نشد. خیلی جالب بود و بچه هم سالم به دنیا اومده. رفع ورم های حاملگی، کمک میکنه که چون حاملگی خودش ورم میده، این ورم ها رو ورزش های مجاز میتونن چیکار کنن؟ حذف کنن. خب ورزش های ممنوع چیان؟ ورزش های ممنوع رو بگیم مجازش دیگه مشخص میشه. اونایی که حرارت بدن رو افزایش میدن، اونایی که حرارت بدن رو افزایش میدن مثل پیاده روی در هوای گرم، سونا، اینها میزان به اصطلاح فعل و انفعالات سیستم قلبی عروقی رو افزایش میدن، فشار خون رو میبرن بالا، فشار زیاد رو سیستم قلبی عروقی میاد، در نتیجه برای جنین خطرساز میشه. بقیه ورزش های ملایم در هوای مناسب، پیاده روی های مناسب، اینها میتونن خیلی مفید باشن. خب این نکته هم بهش دقت کنید. ورزش برای خانمایی که حاملگی های سخت دارن توصیه نشده. حالا حاملگی های سخت به چی میگیم؟ اونایی که تهوع و سرگیجه زیاد دارن، اینا حاملگی های سخت دارن. کم خونی دارن، کم وزنی دارن، ویار زیاد دارن، اینها یه مقداری توصیه به ورزش براشون نشده، چون ممکنه مشکلاتشون رو چی تقویت کنه. جلوگیری از بیماری های عفونی خیلی مواظب باید باشید، بسیار باید مواظب باشید، مثل سرخچه، آبله، تاکسوپلاسوس. یه سرخچه مخصوصی هم هست میگن سرخچه آلمانی، اونم همینطور که باید مواظب باشید. ببرین بالا یکم بیارین پایین لطفا. آره، تاکسوپلاسوس میدونید چیه؟ آفرین. از دو طریق منتقل میشه، یکی از طریق به اصطلاح گوشت خام، یکی هم از طریق موی گربه. بیماری عفونی موی گربه خطرناکه، مواظب باشید تو غذاهاتون نیاد این موقعی، مخصوصا حالا فرقی هم نمیکنه، حتی مخصوص زمان بارداری نیست، ممکنه بخورن میره میمونه. یک کیسی من دارم، ایشان 9 تا بچه خداوند بهشون نیمه کاله داده، یعنی تا 9 ماه حتی رسیده بوده سخت شد. دست آخر اینا چون وضع اقتصادشون خوب بود و خلبان بودن، رفتن انگلستان، تشخیصی که روشون گذاشتن همین بود، گفتن ایشان موی گربه خورد. 9 تا بچه الان دیگه ندارن، فعلا متوقف شد، بچه از جای دیگه گرفتن. خب ویار که براتون عرض کردم در این دوره اتفاق میفته، که عبارت است از حساسیت زیاد روانی و جسمانی به قضا و بو و در نتیجه استفراغ. این ویار مخصوص ثلث اول. خب در مورد ویار باید عرض کنم که 75% روانیه، 25% فیزیولوژیکیه. 25% فیزیولوژیکی تحت تاثیر چیه؟ آفرین، تغییر در هورمون هاست. تغییر هورمونی ویار میده، پروژسترون و استروژن ترشح میشن، میزانش تغییراتی درش اتفاق میفته، خودش تشدید کننده حالت ویاره. اما 75% جنبه روانی داره، اینو یادتون باشه. در کدام گروه از خانم ها؟ خانم هایی که من جلسه قبل براتون گفتم، مراجعه کنید به از خونم نشانه های باربری، اینو یادتون باشه. در خانم هایی که هویت جنسیشون اشکالات داره، هویت جنسی نپذیرفتن، کسی که هویت جنسیشون نپذیرفته تکالیف جنسیتش رو هم نپذیرفته، دقت میکنید؟ مثلا یه خانمی که دوست داره مرد باشه، این خب معلومه دیگه، از این که خصوصیت های خانم ها رو داره ناراحت، از این که بچه دار میشه ناراحت، از این که باید این دوره 9 ماه رو طی کنه ناراحت، فردا بچه به دنیا میاد بحث زایمان ناراحت، چیر دادنش ناراحت، تمام مشکل داره دیگه. اینها ویار درشون چیه زیاد میشه. اما اون خانمایی که راحتی روانی دارن و در واقع هویت روانیشون رو پذیرفتن، مراحل ازدواج رو درست طی کردن، با رضایت وارد زندگی شدن، اینها بحث ویار درشون، حتی موردهای من خودم داشتم که گزارش دادن ما اصلا ویار نداشتیم. من خیلی تعجب کردم، بررسی کردم روابط زناشویی اینا رو، خانوادگیشون، همه چیزشون، دیدیم که خیلی رضایت بخش اصلا نداشتن، یعنی ویار نداشتن. عکسش هم که زیاد داریم، عکسش بیشتره، چون ما اشکالات هویتی خیلی داریم، حالا مخصوص سن 3 تا 6 سالگی بحث هویت جنسی. ثلث دوم ما خیلی چیزی نداریم، ثلث اول بسیار مهمه. این نکاتی خدمتون عرض شد، اینا رو به دقت سعی کنید اجرا کنید، به بقیه هم بگید انشالله. در ثلث دوم بحث تغذیه به اون شدتی که در ثلث اول بود وجود نداره، بنابراین یه مقداری آرام میگیره. خواب تا حدی تنظیم میشه، خواب زیاد بود، البته در خانم‌های طبیعی، اشتها زیاد بود در خانم‌های نرم. اما در ثلث دوم اینها چی میشن؟ یه مقدار آرام میگیرن و در حد متعارف میشن، ولی باید دقت لازم رو در تغذیه و بحث خواب داشت. آسایش و آرامش روانی باید ادامه پیدا کنه، فعلا آتش بس، هنوز ادامه، تا این که ببینیم کی میشه. ولی اینو یادتون باشه که میتونیم اینجا مثلا دو تا قرنقی بزنیم، ولی همینم نزنیم، فعلا آتش بس کامل. نکته سومی که توی سه ماهه دوم جنین تقریبا ساخته شد، یعنی قسمت های اصلی جنین ساخته شدن. ببینید خیلی مهمه، گفتم موردای ما داشتیم که اینها سه ماه اول گذروندن تازه فهمیدن بچه دار شد، چی برای حساسی رو از دست دادن. تمام سیستم عصبی مرکزی توی ثلث اول ساخته میشه، شما این قسمت از دست دادید، این رشد اینطوریه. آره، پس حواستون خوب جمع باشه، جنین ساخته شده در حال رشده، بنابراین نیازمند به توجهات هست، همون توجهاتی که در ثلث اول خدمتتون عرض شد. در ارتباط با مسائل زناشویی هنوز احتیاط هست، یعنی باید احتیاط کنن به خاطری که خدای نخواسته آسیبی به جنین وارد نشود. جلوگیری از استرسورها ادامه داره، مخصوصا با توجه به شخصیت خانم. حالا شخصیت خانم یکم باید براتون توضیح بدم اینجا، یکم بیارین لازم با این در. ببینید یکی از نکاتی که برای ما مهم در زندگی بحث پرسونالیته زوجین هست، یعنی خانم و آقا باید شخصیت همدیگه رو خوب بشناسن. چرا؟ به دلیل این که شما میگید ما در دراز مدت با شخصیت هم زندگی میکنیم نه با ظاهر، پس به این دلیل شخصیت خیلی مهمه. توی مشاورای ازدواجی که انجام میدیم امتیاز بسیار بالایی از 1000 نمره برای شخصیت داریم، این خیلی مهم. در صورتی که عموم مردم امتیاز بالا رو به چی میدن؟ به ظاهر میدن. آفرین. و این چه خطای بزرگی است. نه، همون یکی رو بیاریم لطفا. خیلی خوب. حالا بعضی ما حدود مثلا 10-11 تا شخصیت داریم، 10-11 تا شخصیت داریم که آدم ها معمولا تو یکی از این گروه ها قرار میگیرن، بعضی هم تو چند تا گروه قرار میگیرن. بنابراین خیلی خوبه که ما بشناسیم هم شخصیت خودمون رو، هم شخصیت فرد مقابلی که داریم باهاش زندگی میکنیم. این خیلی مهم کمک میکنه به ارتباطات ما، به آرامش و آسایش زندگی ما. و اون چیزی که زندگی رو عرض کردم جذاب میکنه برای زوجین، شخصیتشونه. مخصوصا شخصیت هایی که چی دارن؟ فلکسیبیلیته دارن. بعضی شخصیت ها فلکسیبیل نیستن، یعنی انعطاف ندارن. شخصیت هایی که انعطاف دارن خیلی جالبن، زندگی رو برای ما شیرین میکنن. اما شخصیت های یک دنده و لجباز که میگن مرغ یک پا داره، اونا نه، خیلی سخت میشه باشون کنار اومد. و سلامت آدمیزاد میگن به فلکسیبل بودنش. البته تعریف داره، شرایط داره که حالا باید براتون بگم. اما ظاهر نه، یک خانواده‌ای میگفتن این پسرشون ما رو تحت فشار گذاشته، گفته شما باید برید برای من همسری بگیرید که هر کس ایشان رو دید انگشت به دهان بماند. اینا رفته بودن و گشته بودن جاهای متعدد و بالاخره از یک شهرستان دیگری یک خانم پیدا کرده بودن که هر کس میدیده انگشت به دهان میمانده. راست میگفت. این جوان اومده بود بعد از مدتی میگفت که این خانم برای من الان شده مثل گچ این سقف. گفتم یعنی چه؟ گفت الان شما از این گچ سقف چه احساسی دارید؟ گفتم هیچ. گفت ایشان هم الان برای من همینطوری شد. خیلی مهمه. راست میگه. شما به ونوس هم که 2 ساعت نگاه کنید چشماتون خسته میشه. بد میچرخ. ولی شخصیت نه. شخصیت چون هر لحظه قابل تغییر، مثلا گفتم فلکسیبل باشه، میتونه تو موقعیت ها خودشو مچ کنه. آدمی که توانمندی درش هست میتونه خودشو با موقعیت ها مچ کنه، خیلی عالیه دیگه. الان حواسش هست ما چه وضعیتی داریم، هماهنگ. ما حواسمون به ایشان هست، خیلی عالی میشه. روش از شخصیت در ازدواج غافل نباشید. حالا شما که گذشته ازتون، ولی برای بعدیا حواستون باشه. در خودتونم اگر بشناسید خوبه، خب چون خود اطلاعات میده تاثیر میکنه رفتارا رو. الان همین اطلاعاتی که شما میگید 10 ساعت بعد میشه جزء ناهوشیار شما، چه بخواید چه نخواید تو زندگیتون تأثیر داره. چون اطلاعات جنسش چیه؟ جنس کلام و جنس اطلاعات که شما دارید میگیرید انرژیه. درست شد؟ انرژیست. خب اونایی که فیزیک خوندن سر انرژی چی در میاد؟ باریکالا. یعنی چی؟ آفه، یعنی محو نمیشه. بله، شما فکر کردید محو میشه؟ یه حرفی گفتید فکر کردید رفت دیگه؟ خیر. ببینید خیلی مهمه. یک زوجی داشتم هفته پیش اومده بودم برای مشکلاتی داشتن. بعد این خانم میگفت ما از وسیله پیاده شدیم، کس دیگه هم از فامیلای ما همراهمون بود. وقتی من پیاده شدم از ایشان خداحافظی کردم، بعد این همسر من یه نگاهی به من کرد که من هیچ وقت یادم نمیاد. حالا اون نگاهش چی بوده اینا کاری ندارم، خاطر چی بوده. ببینید نگاه پت دقیق کلام که بمانه. پس انرژیست. انرژی طبق قوانین فیزیک محو نمیشه، از بین نمیره، تبدیل میشه از حالتی به حالتی دیگه. پس خیلی دقت کنید. بنابراین حرف خیلی مهم، ویژگی‌های شخصیتی به این لحاظ مهمه. جمع‌بندی کنم، بعضی خانم‌ها شخصیت‌هاشون به گونه است که اینا در مقابل استرسورها خیلی حساسن، زود آسیب می‌بینن. شما هنوز حرفی نزدید ممکنه یه اثر بگذاره. البته نباید اینطور باشه. اگر احساس کنیم یه خانم اینطوریه باید حتما کمکش کنیم که اصلاحاتی درش اتفاق بیفته. یعنی باید مقاوم بشه. آدم ها باید در برابر استرسورها مقاوم بشن، مثل مصون سازی در برابر میکروب ها. بدنهای قوی مصون میشن در برابر میکروب. از لحاظ روانی هم آدم ها باید در مقابل استرسورها مقاوم بشن، بتونن مقاومت کنن. هنوز نگفتن بالا چش لبریه اشکش نریزه، هنوز یک حرفی نزدن قهر نکنه بره، ببینید هنوز یک چیزی بهش نگفتن داد نزنه. این باید در معلوم میشه در مقابل استرسور مسئول نیست. ما باید تلاش کنیم آدم ها رو در مقابل استرسورها چیکار کنیم؟ مسئول کنیم. پس خانم هایی که در مقابل استرسورها مسئول نیستن، تکلیف اول ما اینه که اونا رو مسئول کنیم. تکلیف دوممون اگر نتونستیم توی این دوران رعایت کنیم، فعلا تحمل و رعایت که گفتم به خاطر این نسلی که داره میاد انشالله. ملاقات های ممنوع میتونن با احتیاط آزاد شن، بنابراین مادر شوهر دیگه میتونن تشریف بیارن. ثلث سوم، در ثلث سوم سه تا تکلیف مهم هست که عبارتند از این مواردی که خدمتتون عرض میکنم. یک، تعیین نام فرزند. پس در ثلث سوم ما این سه تا تکلیف رو داریم. چرا؟ به دلیل اینکه نام سرنوشت ساز. آدمایی که نام و نشون ندارن، اینا هویت ندارن. دقت کردید؟ خیلی از خانواده‌ها نسبت به این قضیه حساس نیستن. این بچه بیچاره دو ماه سه ماه به دنیا اومده، چی صداش بزنن؟ توصیه شده به زوجین که نام فرزندشون رو از این ثلث تعیین کنن. چند تا توصیه شده برای تعیین نام که من اینا رو براتون میگم، دوست داشتید عمل. یکی، تعیین قبل از تولد. پس بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد نام داشته باشه، خیلی خوب تکلیفش روشن. حالا چطور ما نام گذاری کنیم؟ مراسمی داره و اینا که توصیه‌های روانشناسی هم داریم، من دیگه واردش نمیشم. خیلی خوب، چون میدونید خیلی اختلاف برانگیزه تو خیلی از خانواده. اون میگه بچه نام ما رو نگذاشته، خانواده شوهر یه چیز میگن، خانواده زن یه چیز میگن. دیدید چقدر موضوع فیلماست. بنابراین میشه از طریق اینو حلش کرد که نظر همه رو بگیریم، دست آخر نظر خودمون رو اعمال بکنیم. حال برنامه خاصی داره که من واردش نمیشم. نکته دوم اینه که اسم خوب و زیبا بگذاریم، خیلی مهمه. بعضی اسمها خیلی زیبا نیستن، بعضی اسمها زیبا هن. مثلا علی نام زیباییست، خیلی خوب. ولی یه کسی دیدم اسمش بود نمیدونم سماور علی. خب علی قشنگه، سماور علی دیگه چیه؟ یکی دیگه دیدم چراغ علی، چراغ علی سماور. ببینید خود علی قشنگه، چراغش چیه دیگه؟ سماورش اضافیه. البته از یکی سوال کردم چرا اسم شما رو سماور علی گذاشتم، گفت به خاطر اینکه ما بچه زیاد داشتیم، پدرم هم دوست داشت بالاخره نام علی باشه، یکی یکی گذاشت سماور علی، چراغ علی چی بدن. آره من گفتم مجبوری که اینقدر بچه داشت؟ گفت بابای ما دوست داشته اینام. گفت خب با حالو فرق میکرد، الان یکی هم بعضیا نمیتونن واقعا داشته باشن، خیلی سخته. پس نام خوب و زیبا، ملی و مذهبی، خیلی مهم. ما چند جلد کتاب داریم به نام نامنامه، میشه قشنگ از تو اونا هر نامی میخواید انتخاب. خیلی دنبال اینن که نام فرنگی بذارن. هیچ فرنگی من ندیدم نام ایرانی بذاره رو بچهش. چرا ما اینقدر مشتاقیم که نام فرنگی بذاریم؟ بنابراین یادتون باشه ملی مذهبی. آره زیادم داریم، میشه انتخاب کرد گذاشت، افتخارم میکنیم. تکسیلابی باشه، خیلی خوب. چرا؟ به دلیلی که نامهای چند سیلابی، نامهای چند سیلابی بعدن خلاصه میشن. مثلا یک کسی که نامش بود فخرالملوک، تو خونه دیدم صداش میزنن فیخی. خب مگه مجبوریم که بذاریم فخرالملوک بعد بگیم فیخی؟ خب از همون اول تکسیلابی بذاریم، چه اشکالی؟ خب حق انتخاب، خصوصا حق انتخاب نام فرزند با کی؟ با مادر. واقعا این مهمه. چرا؟ چون زحمت‌های زیادش رو دوش مادره، پس باید به مادر حق داد که نام رو ایشون بگذارن. ولی خب قطعا همسرای ما اونقدر اونها هم با گذشتن که نظرات دیگران من جمله نظر همسرشون رو میخوان، ولی حق اصلی با ایشان واقعا نه، ولی با دعوا و به عنوان یه حق فردا بیان بگن نه. خیلی خوب، ولی ما حواسمون باشه که ایشان نظرشون در اولویت. تک اسمی باشه، یک اسم در شناسنامه و یک اسم بیرون صدا بزنن نه. یک کسی دانشی داشته، من صدا میدادم به اسم شناسنامهش، من چه میدونم اسم دیگه داره، دیدم همینطوری داره نگاه میکنه. بعد هی گفتم با شما، بعد گفت آها استاد شما نام شناسنامه منو گفتید، نام من چیز دیگه. میدونید که فردا اینا در روز قیامت هم گرفتارن ها. بله، چون نام اصلی رو صدا میزنن اینا بیچارا همینجور ویلون سیلونن. آره، باید فعلا بمانن زیر اون آفتاب. پس تکلیفشون از حال روشن کنید که روز قیامت روز خاصیست، اینا گرفتار نشن، زود اسماشون رو بگن برن. خیلی چگونه باید استعین کرد که دیگه بماند فعلا؟ گفتم اینها. خب موضوع بعدی ما خرید اشیا و وسایل، که اینا رو دیگه خانم ها خوب بلدن، من نیازی نمیبینم که بخوام توضیح بدم. تحت عنوان سیسمونی میگم هست. یادتون باشه تمام مراحل ازدواج رو ما توصیه میکنیم که طی کنن خانواده، ولی به اندازه جیبشون، بعدش هم همینطور، تمام رو طی کنید به اندازه جیبتون، میس نکنید. چون اگر فراموش کردید تا آخر اون به ما میگن تو همون بودی که برای ما انگشتر نخریدی، تو همون بودی که برای ما مجلس نگرفتی، تو همون بودی که نمیدونم چه کار نکردی. اینا رو میگن برای این بخاطری که نگن ما به اندازه تواناییمون این کارا رو انجام میدیم. تو روحیهشون خیلی اثر داره، اثر خوب داره. خب فقط یه نکته ای رو من اونجا ببخشین بیاریم بالا من بگم، و اون این که وسائلی که برای بچه ها میگیرید به دلیل این که ما به اونا کار داریم، با بدن بچه کار داریم، بعدن یعنی در تولد به بعد باید براتون بگم خیلی از خصوصیت هایی که شما شنیدید در سن تولد تا یک سالگی از طریق پوست منتقل میشه، همون اعتمادی که براتون گفتم، دوست داشتنی که گفتم، محبوبیتی که عرض کردم، تمام خصوصیت های سن تولد تا یک سالگی رو مرور کنید لطفا. اینها از طریق پوست منتقل، یعنی یکی از راه انتقالش پوستیه. دقیقا بگوید شعار سازمان بهداشت جهانی همینه، اسکین تو اسکین، یعنی پوست با پوست. حالا چطورش بماند موضوع تولد تا یک سالگیه، اینه که باید ما رو پوست بچه و خودمون مادر حساس باشه، رو وسایل هم وسایل زیر بچه طوری باشه که بتونه انتقال عاطفه بده. لباس های پلاستیکی جلوی انتقال عواطف رو سد میکنن. لباس های نخی برای نوزاد خیلی مهم، خوبه، گران هست ولی توصیه میشه، هم بدنش تعریق نمیکنه، هم انتقال احساسات داره از طریق نخ اینا منتقل میشه، خیلی مهمه. بنابراین اگه گران هست ولی نکات مثبتش خیلی زیاده. خب رو تخت خوابش هم گفتیم محفوظ باشه، بلازی که میکروب نره، بلازی که پشه نشینه که بزنه بچه رو، و از همه مهمتر اطرافیان که میان ملاقات کنن اینا رعایت نمی کنن دیگه، حتی با خیلی با احتیاط، چون میدونید که بعضی احساس خوب ندارن شما محدود کنید، میگن آه اینا نوبرش آوردن، نمیدونم فکر کردن چند زرده زاییدن پلان، از این حرف ها میزنن. شما خیلی باها ندید، خودتون طوری کنترل کنید که اونا محدود بشن، چون رعایت نمی کنن. آلودگی هست میاد بچه ها، 40% مرگومیر بچه ها مار آلودگی هاییست که از طریق اطرافیان تو بیمارستان تو منزل منتقل میشه به بچه. بنابراین اینا رو رعایت کنید. میان آب روش سبیل داریم، ما اینا رو مثل تیغ میمونه، میره تو بدن یه بچه آبه، او که بیچاره نمیتونه بگه که تیغاتو نزن به من. خیلی خوب، بنابراین اینا رو دقت کنیم. در تکالیف مربوط به ثلث سوم بودیم. در ثلث سوم گفتیم که سه تا موضوع مهم هست که باید انشالله انجام بشه. یکی تعیین نام بود، یکی خرید وسایل بود، سوم آماده کردن روحیات خانم برای زایمان. اینجا من توصیه‌هایی رو براتون آماده کردم، اینها رو انشالله به دقت ملاحظه بفرمایید، تا جایی که براتون مقدوره سعی کنید که انشالله اجرا کنید. اولا وجود یک خانم باردار احترام انگیز، این همین که این توانایی رو پیدا کردن که فرزنددار بشن محترم. میگید نه شما بچه داشت؟ بله. پس ببینید همین خودش توانمندیست. از اون طرف خیلی از خانوم هم هستن که اینا باردار نمیشن. بنابراین ببینید خودش مهم، همین خصوصیت احترام برانگیزه. پس باید مورد توجه همسر قرار بگیره. دوم بارداری دارای استراب، یعنی خود به خود بارداری استراب برانگیز، که این استراب برای مرد قابل لمس نیست. چرا استراب داره؟ به خاطر مسائل متعدد، مثلا اینکه آیا این بچه سالمه نیست، سالم به دنیا خواهد اومد، جنسیتش چیه. ببینید تمام اینا نگرانی هاییست که یه خانم باردار دارن. پس این استراب رو ما تقویتش نکنیم با حرفایی که میزنیم، کارهایی که میکنیم، اینو بهش عنایت کنیم. نکته بعد این که زایمان اصولا یک عمل ریسکیه، یعنی خطر داره. چرا؟ به دلیلی که جراحی است. هر عمل جراحی خود به خود توش ریسک، یعنی ممکنه فرد برود با پای خودش به اتاق عمل و دیگه بر نگرد. یادتون باشه هر عمل جراحی، الان بگن که بیاین شما رو عمل کن، من یکی که میترسم شما رو نمیدونم، ترس داره. پس هم باشه که ایشان قرار یه عمل جراحی بشن. حالا فکر نکنید فقط سزارینه، خود کلن زایمان یک عمل جراحی تلقی میشه. اگه سزارین شد که بدتر. پس اینو دقت کنید. علاوه بر این ترس، نکات دیگه بهش اضافه میشه که عرض کردم براتون. ترس از سلامت نوزاد برای مادر خیلی مهمه، این آیا سالم هست یا نه، شکلش چطوریه، جنسش چطوریه، سالم به دنیا خواهد اومد. این دینا مهمه، ما باید کمک کنیم این استرابا رو کم کنیم، از مادر بگیر. موضوع بعدی اینه که تجربه زایمان یه تجربه پیک و دائمی است. یعنی منظور پیک، هر چیزی یه پیکی داره، یه اوجی داره. زایمان اوجه، یعنی وقتی که موقع زایمان رسید پیک این استرابه، اوجشه. پس خیلی باید حواسمون جمع باشه و هیچ وقت هم فراموش نمیشه. این پیک اکسپریانس رو باید برای خانم جذاب کنی. کی باید جذاب کنن؟ همسرش. خیلی نقش مهمی داره. دقت میکنید مرد گفتن دیگه. آره مرد باید وظیفه‌شو درست انجام بده. اینه که وقتی روانشناسی زن و مرد رو میخونید، بعضی وقتا ما ببینیم که واقعا خیلی از آقایون یا خیلی از خانم‌ها واقعا اون ویژگی‌هایی که باید داشته باشن درشون نیست. یکیش همین که آیا اون توانایی رو دارن که امنیت بدن، مخصوصا تو مواقعی که پیک هست، اوج استرابه، خیلی تو زندگی پیش میاد، باید مرد بتونه اون چتر ایمنی رو مهیا کنه. پس اون تجربه رو باید ما شیرین کنیم، جذاب کنیم برای همسرمون. نکته بعد این که تجربه مثبت تولد نوزاد روی ارتباط مادر با فرزندش بسیار اثر بخش. یعنی اگر این تجربه جالب باشه، این موجودی که به دستش میدن خوشحاله که باش تماس داشته باشه، خوشحاله که وظایفش رو انجام بده. ولی اگر خدای نخواسته این تجربه بد باشه، مثل اون مثالی که خدمتتون عرض کردم اتفاق بیفتد، ببینید تمام مسائل بعدی رو تحت شعاع قرار میده. پس اینو دقت کن، جای نوزاد رو باید در دل خانواده باز کرد. از چه طریق؟ از طریق تشخص برای نوزاد و مادر، هر دوتا. یعنی مادر و نوزاد باید در نظر پدر تشخص داشته باشند، شخصیت داشته باشند. و اگر دیگران خدای نخواسته خواستن این رو خدشه‌دار کنن، وظیفه پدر هست که جلوشو بگیره. یادتون باشه، یعنی پدر خانواده موظفه که جلوی اون آسیب‌ها رو بگیره. نکته دیگه این که ما هرچی به زمان زایمان مادر نزدیکتر میشیم، میتونیم مسائل اون رو برای خانم مطرح کنیم. پس هیچ وقت توصیه نمیشه که از آغاز ما مسائل هنگام زایمان رو برای خانم بگیم. هیچ توصیه نمیشه. چرا؟ به دلیلی که هنوز آمادگیشو ندارن. بی خود ما خودمون استراب رو تقویت کردیم. چه کار داریم؟ شما اجازه بدید زمانش که برسه آماده بشن. همیشه تو هر کار یادتون باشه، وقتی افراد آماده شدن حرف ما رو خوب میپذیرن. آماده بشن، بعد هر چی میگید با گوش جان میگیرن. ولی موقعی که آماده نیستن شما براشون بگید فایده نداره. دقت میکنید؟ شما الان خیلیاتون چیزی حدود 70% در آستانه فرزنددار شدنی، الان میفهمید من چی میگم. اونایی که گذشته و اونایی که هنوز ازدواج نکردن خیلی براشون ملموس نیست. ببینید خیلی این نکته مهمه. هر چیزی در زمان خودش باید طرح بشود. پس مادر در ثلث آخر و نزدیکای زایمان آماده پذیرش صحبتهای ما هستند، به دلیلی که دارن کم کم با تمام وجود لمس میکنن اضطراب زایمان رو، درد زایمان رو، اتاق جراحی رو. نمیدونم رفتید یا نه، اون فضای جراحی خیلی فضای خاصی است. در خیلی از کشورها یه برنامه‌ای دارن که خانم رو در 3 ماهه دوم آموزش هایی میدن که حالا من یه تعدادش اینجا براتون اشاره خواهم کرد. خب اون موضوع بالایی رو یکم بیارین لطفا با این، یه نکته مهمی توش هست اونو بگم. و مراحل مختلف اون رو بهشون آگاهی بدیم، مراحل مختلف زایمان رو. و بهتره که آگاهانه زایمان اتفاق بیفتد، نه اینکه همینطور یه دفعه دردشون بگیره و برن. آگاهانه یعنی باید با اطلاعات باشه، که گفتم تو این زمینه دورهایی هست. حالا اون دورها رو ما کمتر اینجا داریم، ولی خوشبختانه ماماها و روانپرستارها بعضی این دورها رو میبینن، بعضی جا میتونن کمک‌های خوبی به ما بدن. ضمن اینکه همین دورهای آموزشی هم میتونه مفید باشه. خب موضوع بعد این که باید نگرش مادر رو به زایمان مثبت کرد. یعنی چی؟ ببینید بعضی وقتا ما به خاطر اینکه جلوی جمعیت رو بگیریم، جلوی افزای جمعیت رو بگیریم، شعارهایی میدیم، نکات مهمی رو در میاریم از آدمای سرشناس میگیم، نتایج تحقیقات رو میگیم. اینا استراب رو ممکنه تقویت کنه. مثلا نمیدونم از هر 5 تا زایمانی که اتفاق افتاده یکی منجر به مرگ مادر شد، بعضی نتایج تحقیقی میدن. این بیچاره الان موقع زایمانه، این شعار هم ممکنه ببینه یه جایی بگه ها اون یکی حتما منه. خب دیگه پس خدا حافظ. یعنی خیلی بد میشه. مواظب به اینا باشیم. این نکات زمانش الان نیست. خیلی خوب، چون خودش گفتیم استراب داره، اجازه بدیم اینا رو نشنون، طرح نکنیم، رد شن فعلا از این دوران. توجه به توسلات برای خانم مهمه. ما میگیم انشاءالله شما عمل زایمان رو درست انجام بدید. ما توسلاتی داریم، توجهاتی داریم، نذر و نیاز خیلی مهمه، اثرات روانی بسیار عالی داره. همین که ایشان احساس کنن ما به فکرشون، این خیلی مهمه. حالا نظرمون هم میتونیم نگیم خیلی، اگر خیلی پولش زیاد، ولی میتونیم بگیم ما برای شما توسلاتی داریم، انشالله که خداوندم کمک کنن عمل زایمان خوب انجام شه. امام رضا رو داریم اینجا. خیلی از مواقع یه آشنایی ما داریم، ایشان توی نزورات هستن، میگن ما از کشورهای دیگه برای زایمان همسراشون و چه نظر و نزوراتی داریم به دلارهایی که خیلی رقمهای بالایی میگفتن برای امام رضا. اون وقت ما این نعمت رو اینجا داریم، خیلی وقتا قدر نمیدونیم، خودمون میگن خیلی مواظب باشیم. خب این خیلی مهمه، واقعا ما این نعمت ها رو داریم قدر نمیدونیم. حتما برای مسائل مهم زندگیتون توسل پیدا کنید از آقا، کسایی که ارادت دارید خدمت میتونن مهم باشن. برخی تمرینات خاص بدنی در قبل از زایمان برای خانم ها میتونه مفید باشه. تمریناتی که از عضلات زایمان رو گفتین تقویت میکنه و تمریناتی که یه مقداری آرامش میده. البته تمرینات باید حساب شده باشن. خیلی وقتا زوجین با همدیگه میان این آموزش ها رو میبینن، دقت میکنید با هم میان آموزش ها رو میبینن. مهمه که چطور عمل زایمان اتفاق بیفته که در حد اقل زمان رخ بده. آموزش ریلکسیشن البته قبل از زایمان، یا آموزشی داریم به نام همین ریلکسیشن یا تنش زدایی بهش میگن یا آرام بخشی. تکنیک های مختلفی داره، تکنیک کاملش چیز هلوش 10 جلسه زمان میبره. برای همه آدم ها توصیه میشه این دوره رو بگذرونن، خیلی خوبه. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه شما یاد میگیرید چطور هر موقعی که استراب بهتون وارد میشه این استراب رو جلوشو بگیرید که تو بدنتون منتشر نشه. اینو میگن ریلکسیشن. خیلی مهمه. آثارش چیه؟ آدمی که ریلکسه خوب میتونه فکر کنه، اندیشه کنه. وقتی خوب اندیشه کرد خوب میتونه جواب بده، خوب میتونه راهکار پیدا کنه. آدمی که مضطربه اصلا فکرش خوب کار نمی کنه، پاسخش خوب نیست، رفتاراش بده، انتخابهاش نامناسبه. تمام. خیلی تکنیک جالبیست، چون میدونید ما از صبح که بلند میشیم تا شب در مرز استرس فشاری، باید یاد بگیریم چطور با اینا مقابله کنیم. یکی از راه مقابلش همین ریلکسیشن که چطور آدم خودش رو آرام کنه و بتونه اون استرس رو از سر رد کنه. داروهای مسکن که البته زیر نظر پزشک توصیه شدن. برخورد واقع نگر مادر به درد زایمان، در صورت زایمان درد داره، دردش هم شدیده، باید آماده باشه. خیلی که بخوام انکار کنیم و اینا، خود همین پذیرشش میزان درد و تحقیقات نشون داده آورده پایین. برنامه مناسب غذایی و تفریحی داشته باشه. تکنیک تنفس عمیق به منظور افزایش اکسیژن در رحم. خب تکنیک تنفس عمیق خیلی مهمه. هر موقع خسته شدید 2-3 تا نفس عمیق بکشید و اونها رو تو ریه‌هاتون برای چند ثانیه نگه دارید، بعد رها کنید، سریع رها کنید. خیلی خوب. آرام بخش. حالا فرصت نداریم اجرا کنیم. هر موقع خسته شدید این تکنیک رو یادگاری از من اجرا کنید. خیلی خوب. هوا رو کاملا بدید تو شش‌هاتون به طوری که شش‌ها باد بشه، مثل بادکنکی که میارید بالا. شش ها میاد بالا، نگه دارید چند ثانیه، بعد رها کنید. اصلا یه آرامش خاصی بهتون میده. 3 بار این کار رو انجام بدید، البته جایی که هوا آلوده نباشه. بعد توجه به چیزی غیر از درد. برای خانمی که درد نزدیک شدن به درد و زایمان این تکنیک میتونه جالب باشه. توجهشون رو میبرن بعد از این، چون تمرکز پیدا میکنن به چیزی غیر از درد. تکنیک طب سوزنی داریم که همین فشار بر عصب خاص هست که الان بعضی از ماماهای ما میرن دورش رو میبینن، میان اجرا میکنن، نتیجه بخش هم بوده. میتونیم ازش استفاده کنیم اگه متخصصش باشه. همراهی با مادر، خصوصا حضور همسر در تمام مراحل تولد. اینو دقت کنید. پس توصیه میشه به آقایون که در تمام مراحل زایمان حضور داشته باشن، این آرام بخش برای خانم، تا اینکه ما بگیم شما خودتون برید بیمارستان دیگه به ما چه کار دارید، یا مثل اون بگیم که برید اگر نمیدونم فلان جنسیت بود به من خبر ندیم. خیلی مهمه تو تمام مراحل باید همسر حضور داشته باشه، چون خودش آرام بخش. البته همسر خوب ها، بعضی همسرها چون استرس زان برای خانم ها، اینها نباشن بهتر. ولی شما ها که همسرهای خوبین یادتون باشه که حتما حضور داشته باشید. در بعضی از کشورها تمام مراحل رو طوری تنظیم کردن که آقا میتونه حضور داشته باشه، از به اصطلاح اتاق انتظار گرفته تا زایمان امکانات دارن میذارن میان. چون توی اون شما تصور کنید اتاق زایمان رو، این خانم استرابم که داره اون مشخصات رو، حالا وارد اون اتاق شدن، همین که وارد شدن 10-15 تا آدم با لباسهای سرد ماسک زده اینجوری دارن نگاه میکنن، این بیچاره هم وارد شد سکته میکنه. دقت میکنه خیلی مهمه تا تجربه نکنید نرید، شاید خیلی عنایت نکنید من چی میگم. بعد اونجا نگاه میکنه آقا این میز چیندن همه تیغا و چاقو و نمیدونم قیچی و سوزن و چی، این دومه این استرسش. حالا بیا خانم مثلا بخواب اینجا، این بیچاره دیگه شروع شد. حالا یک کسی همراهه بهش آرامش میده، همین که حضور داره اون خوشحالی، یک کسی همراهه. پس از این جهت مهمه به لحاظ روانی. در بعضی از کشورها اجازه نمیدن، چون هم به لحاظ این که امکانات نیست، همین که عرض کنم اون افراد آمادگی ندارن همراهی ها رو میگن. مثلا یک مادری که خیلی اصرار میکرد اجازه بدید همراه دخترم وارد اتاق زایمان شم، بهش اجازه دادن تا وارد شده چاقو رو دید آقا قش کرد، حالا بیا به جایی که به زاو برس باید بریم بشام، اینه که اجازه نمیدن. بعضی از کشورها هم اومدن چیکار کردن، تا یک بالای سر زاو یه فضایی رو باز کردن که به اندازه یه دست، این دست رو این آقا میکنه تو اونجا و میذاره بالا سر همسرش که ایشان بدونن ما هست، خودش آرامش میشه. تا اینجا همراه شدن. ما فعلا هیچ کدام از اینا رو نداریم تا البته پرستارای ما خیلی همراه شدن، الان گفتم دوره های زیاد دارن، کلاس های روانشناسی دارن، خیلی از فوق لیسانس های پرستاری مامایی میان پایان نامه هاشون رو با ما میگیرن، خیلی جالبه. بنابراین این تغییرات زیاد شده دیگه، از اون فشارهای قبلی که میومدن میرفتن تق تق خسته و فلان پیام نمیدادن، یک کمی الان از عوض شده، خیلی خوب شده. تحقیقات نشون داده در زایمان هایی که همسر حضور داره 7.5 ساعت میانگینش طول کشیده که زایمان تمام شد، از درد تا زایمان. در مواردی که حضور نداشتن 19.5 ساعت درد کشیده این خانم، 20 ساعت این خیلی ها 20 ساعت درد کشیده، 7.5 ساعت کجا، 19.5 ساعت کجا. بنابراین توصیه میشه که انشالله مرد مهربان باشه، همسرشو همراهی کنه در تمام پروسه چی؟ زایمان. خب خیلی تشکر از این که به صحبتهای من گوش دادید.